سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ادامه مجموعه برنامه تشدید اسلام حراسی در اروپا، در این هفته نگاهی داریم به وجوه اشتراک و افتراق دولت‌های اروپایی با اسلام حراسی. با ما همراه باشید. اسلام حراسان در کشورهای گوناگون تصورات یکسانی از اسلام و مسلمانان ندارند. برخی انگیزه نژادی داشته و از مسلمانان به این دلیل که از نژاد متفاوتی هستند نفرت دارند. برخی اسلام را دینی ضد مدرنیته و ضد بشر تلقی می کنند و به تبع آن به مسلمانان بدبین هستند. برخی اسلام را دین خرافاتی تلقی می کنند و مسلمانان را خرافه‌گرا به حساب می آورند. برخی مسلمانان را خشونت طلب و تروریست معرفی می کنند. برخی دیگر توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی را و انگیزه برای بدبینی با مسلمانان تبدیل کردند. از این رو می توان گفت که اسلام حراسی در هر یک از کشورهای اروپایی با یکدیگر تفاوت‌ها و البته اشتراکاتی دارد. نظر غربی‌ها در مورد علل و ریشه‌های احساسات ضد غربی اسلام‌گرایان به دو مکتب شرق‌شناسی جدید و جهان سوم‌گرایی جدید تقسیم می‌شود. شرق‌شناسی جدید ریشه‌های ستیز اسلام‌گرایان را با غرب در تطبیق ناپذیری تمدن اسلامی و مسلمانان با تمدن غربی به دلایلی مانند حس تحقیر در مقابل تمدن غربی می‌داند. برنارد لوئیس، شرق‌شناس انگلیسی، غرب ستیزی اسلام‌گرایان را به دلیل افزایش آگاهی اسلام‌گرایان از شکوه تمدن قدیمی خود و دلخوری از چیرگی تمدن غربی می‌داند. لوئیس ریشه غرب ستیزی مسلمانان را در ناکامی‌ها و خطاهای تاریخی خود جهان اسلام می‌داند. خطاهایی که موجب عقب ماندگی کشورهای اسلامی از فناوری و توسعه شده است. منتقدان لوئیس بر این باور هستند که این شرق‌شناس رویکرد تبعیض‌آمیز، خود برتربینی و اسلام حراسی غرب را نادیده می‌گیرد. لذا به طور غیر منصفانه عقب ماندگی تاریخی مسلمانان در توسعه را برای توجیه اسلام حراسی غرب در مقطع کنونی به کار می‌برد. از نظر مکتب جهان سوم گرایی جدید، ریشه های ستیز اسلام گرایان با غرب ناشی از عواملی مانند میراث استعمار و استیلای غرب بر نظام های اقتصادی، سیاسی و بین المللی است. همچنین پشتیبانی غرب از دولت های سرکوبگر در برخی از کشورهای اسلامی و کاربرد گزینشی و تبعیض‌آمیز مقررات و اصول بین المللی منجر به بروز اختلاف میان مسلمانان و کشورهای اروپایی شده است. با توجه به میزان تأثیرپذیری دولت‌های اروپایی از دو مکتب شرق‌شناسی جدید و جهان سوم‌گرایی جدید، رفتار دولت‌های اروپایی با مهاجران و نحوه پذیرش حقوق مذهبی و فرهنگی مسلمانان تا حد زیادی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است. دولت انگلستان در ظاهر در تأمین برخی نیازهای فرهنگی و مذهبی مسلمانان نسبتاً منعطف بوده است. برخلاف برخی کشورهای اروپایی، ساخت مسجد در انگلستان چندان بحث برانگیز نبوده و تصمیم در خصوص صدور مجوز ساخت مسجد و عهده مقامات محلی است. علی‌رغم این، هنوز محدودیت‌های زیادی در ابعاد قانونی، اجتماعی و اقتصادی برای مسلمانان انگلستان وجود دارد. در انگلستان سیاستی مبنی بر همگرایی اتخاذ شده که مهاجران مسلمان را مجبور می‌کند تا نهادهای اساسی انگلیس را پذیرفته و زبان انگلیسی بیاموزند. مسلمانان انگلیس از نظر سطح رفاه اقتصادی، فرصت شغلی و سطح آموزشی نسبت به خود انگلیسی‌ها و حتی مهاجران غیر مسلمان بسیار عقب‌ترند. گزارش دولت انگلستان که در سال 2013 فاش شد نشان می‌داد که در مقایسه با کل جمعیت این کشور مسلمانان 3 برابر بیشتر با معضل بیکاری، عدم تناسب سنی افراد شاغل و تجمع بیشتر در مناطق محروم مواجه هستند. گزارش وزارت امور داخلی انگلستان در سال 2013 در مورد تبعیض مذهبی عنوان می کند که مسلمانان بیشتر از مسیحی ها، یهودیان یا بودایی ها در مورد رفتار ناعادلانه در مکاتب معترض بودند. رفتار با مسلمانان در فرانسه هم از منظر میزان شدت تفاوت‌هایی با دیگر کشورهای غربی دارد. فرانسه سالهاست با مسئله حجاب زنان مسلمان در مکاتب عمومی برخورد شدید می کند و تلاش کرده به شکل سختگیرانه با آن مقابله نماید. لذا می توان گفت فرانسه الگوی تنوع فرهنگی به عنوان یکی از اصول حقوق بشر را در مکاتب رد کرده است. دولت فرانسه و بخشی از افکار عمومی این کشور مخالف پوشیدن نمادهای آشکار مذهبی هستند و آن را مغایر نظام لائیسیته می دانند. دولت فرانسه همچنین در صدد ادغام اجباری جمعیت مسلمان آن کشور در جامعه فرانسه است. برای دولت فرانسه هدف اول فرانسوی بودن و سپس حفظ اعتقاد به اسلام است. همچنین با وجود همراهی مسلمانان با قوانین فرانسوی، نتایج نظرسنجی‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد 2/3 فرانسویان اسلام را با تعصب مذهبی مرتبط می‌دانند. فرانسوی ها معتقدند که مسلمانان با سایر مهاجرین مانند پولندی ها، پرتغالی ها یا یهودیانی که پیش از آنها به فرانسه آمده اند تفاوت دارند. در نتیجه مسلمانان نمی توانند جذب جامعه فرانسه شوند. بر اساس این نوع نگاه غلط است که مسلمانان اندکی در سطوح بالای سیاست، رسانه ها، دادگستری، تجارت و خدمات عمومی فرانسه حضور دارند. در آلمان نیز برخی سیاست‌های ضد اسلامی با دیگر کشورها متفاوت است. آلمان تا مدت‌ها رویکرد بی‌تفاوتی و عدم مداخله را در قبال مسلمانان داشت. بر این مبنا با اقلیت‌های مسلمان به عنوان یک پدیده موقتی نگریسته می‌شد که نهایتاً به کشور خود باز خواهند گشت. بر این اساس دولت آلمان به مسلمانان توجهی نمی‌کرد. عدم اعطای موقعیت نهاد عمومی به تشکل‌های اسلامی در آلمان حاکی از همین نوع نگرش است. گرچه قانون اساسی آلمان حق افراد جهت آزادی اعمال مذهبی را تا حدودی مورد حمایت قرار می‌دهد، اما مسلمانان در مورد نقض آزادی مذهبی شکایت دارند. عقاید و مطالبات مذهبی مسلمانان در مواردی چون حقوق خانواده، مقررات کفن و دفن و تعطیلات مذهبی قانونی نشده است. با وجود تفاوت‌هایی که کشورهای اروپایی با وضعیت مسلمانان در اروپا دارند، به نظر می‌رسد یک وضعیت کلی و عمومی در سطوح افکار عمومی، آکادمیک و سیاسی در اتحادیه اروپا در خصوص مسلمانان حاکم است. مسئله اصلی در الگوهای مختلف مواجهه با مسلمانان در انگلستان، فرانسه و آلمان برتری و اولویت قانون سکولار بر اصول مذهبی است. دولت‌های سکولار اروپایی به طور یک جانبه این حق را برای خود محفوظ می‌دانند تا تمام عرصه‌های زندگی مسلمانان را کنترل نمایند. ادبیات مشترکی در اروپا برای کاهش تنش شکل گرفته است که در قالب مفاهیمی چون همگرایی و اسلام اروپایی قابل شناسایی است و اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اروپایی عنصر مشترکی که در تاریخ همه اروپایی ها را گرد هم جمع کرده است مسیحیت است و این عنصر با حضور و نفوذ اسلام در اروپا روز به روز ضعیف می شود. دولت مردان اروپایی در صدد هستند که با طرق مختلف هویت دینی مسلمانان را کم رنگ کنند تا مسلمانان صرفاً مبتنی بر قوانین و مقررات سیاسی و مدنی کشورهای اروپایی زندگی کنند. این رویکرد دولت‌های اروپایی با ادعای حمایت از اصل تکثر فرهنگی مغایر است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همانطور که شما عزیزان شنونده می دانید، جام جهانی قطر با قهرمانی تیم ملی آرژانتین پایان یافت. اما به این جام نباید صرفا نگاه ورزشی داشت. ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جام جهانی نیز اهمیت زیادی داشت. قطر کوچکترین کشوری است که تاکنون جام جهانی فوتبال را برگزار کرد. از قضا این کشور در برگزاری جام جهانی موفق عمل کرد. موضوع بعدی این است که برگزاری جام جهانی 2022 در یک کشور اسلامی ثابت کرد برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های غربی علیه دین مبین اسلام انجام می‌دهند، اسلام دین مهربانی و همزیستی مسالمت‌آمیز است. اسلام با هر گونه خشونت و ترور بیگانه است و کسانی که به نام اسلام مرتکب چنین جنایت‌هایی می‌شوند، اسلام را درک نکرده و نماینده جهان اسلام نیستند. اسلام واقعی و راستین اسلامی مهربان است که بر همزیستی مسالمت‌آمیز همه شهروندان کشورها فارغ از دین و قومیت تأکید دارد. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه نشست سوم مجمع گفتگوی تهران در دیدار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر امور خارجه قطر در امور منطقه‌ای برگزاری موفقیت‌آمیز بازی‌های جام جهانی 2022 قطر را مایه افتخار کشورهای اسلامی برشمرد. بسیاری از کارشناسان این دوره را یکی از موفق‌ترین ادوار جام جهانی و قطر را میزبانی شایسته برای این مسابقات اعلام کرده‌اند. عبدالنور تومی کارشناس مطالعات آفریقای شمالی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا درباره برنامه‌های مختلفی که قطر برای معرفی اسلام به هزاران نفر از تماشاگران جام جهانی انجام داد و تأثیر آن بر افزایش شناخت از اسلام و مقابله با اسلام حراسی گفت، در واقع خیلی خوب است که قطر ارزش‌های خود و ارزش‌های جهان اسلام را نشان داد و اینکه ثابت کرد مسلمانان چگونه هستند و چرا برای ارزش‌های خود که به وسیله دین عرضه شده است ایستادگی می کنند. این کارشناس ادامه داد، مسئله اصلی این است که غرب و نخبگانش به دلیل غرور بیجا نمی خواهند آن را درک کنند، زیرا هنوز به کشورهای جنوب به عنوان فرودست خود نگاه می کنند که فرهنگ ندارند و باید از ارزش‌های غربی پیروی کنند. قطر نشان داد که از ارزش‌های خود کوتاه نمی آید و همه مسلمانان به این ارزش‌ها افتخار می کنند. و ادامه داد، دوم تصویر وحشتناکی است که غربی ها از مسلمانان نمایش داده اند و از آن بهره برداری می کنند، یعنی تصویر سیاهی از مسلمانان که با تروریسم و هرج و مرج مرتبط است و اعراب را با تروریسم و هرج و مرج مرتبط نشان می دهد. اما این بار قطر چهره دیگری را نشان داد و در واقع همه مسلمانانی که در جام جهانی حاضر بودند نشان دادند که از نظر فوتبالی و اقتصادی و از نظر انسانیت چه جایگاه والایی دارند و در نهایت نشان دادند که همه ما ارزش‌های مشترکی داریم. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.